أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صلوات خادم كنت دین مقدس اسلام از زمینه اجتماعی بر دو پایه هجرت و جهاد گذاشته شده. قرآن کریم این دو موضوع را یعنی هجرت و جهاد را با یک نوع تدبیر خاص یاد می کند و مهاجرین را و مجاهدین را فوق العاده تدبیر می فرماید. دیروز هم که بعضی از برادران در این جلسه محترم شرکت داشتند، هجرت را اجمالاً تعریف کردم و جهاد نیازی به تعریف ندارد. هجرت یعنی برای نجات ایمان از خانمان و از زندگی دست شستن و کنار رفتن و دور شدن و کوچ کردن و به سرزمینی رفتن که اون سرزمین سرزمین ایمان است. در آیات زیادی از قرآن ما کلمه هاجروا و جاهدوا را مثلا میبینیم. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. به طوری که مسلمین صدر اول دو گروه را تشکیل می دادند، گروهی به نام مهاجرین خونده می شدند و گروه دیگر به نام انصار. انصار ساکنان مدینه بودند و مهاجران مسلمانان و مؤمنانی بودند که برای نجات ایمان خود شهر و دیار خود را رها کرده بودند و به مدینه آمده بودند. و همین طوری که جهاد یک حکم ناشدنی است در اسلام و رکنی از ارکان اسلام است و برای همیشه این حکم زنده است، هجرت هم یک حکم از احکام اسلام است و برای همیشه این حکم زنده است. یعنی همیشه ممکن است شرایطی پیش بیاد که وظیفه یک مسلمان هجرت باشد. در موضوع هجرت و هم در موضوع جهاد مطلبی امروز میخواهم عرض بکنم، برای اینکه بعضی از اشتباهات که احیانا ممکن است در دو طرف رخ بدهد از بین برود. در هجرت و هم در جهاد، یعنی از هجرت و از جهاد، تعبیر دیگری هم و تفسیر دیگری هم داریم و شده است. میخوام ببینیم این تعبیر و این تفسیر درست است یا نیست. اون تعبیر این است که هجرت تعبیر میشود که هجرت که معناش دور شدن است و جدا شدن است از خانه و زندگی، از اون تعبیر می شود به هجرت از گناهان. المهاجر من هجر السیئات، مهاجر کسی است که از گناهان هجرت کند، از گناهان دوری گزیند. مثلا اگر کسی آلودگی دارد به نوعی گناه، اون وقتی که اون گناه را از اون دست شست، از اون کنارگیری کرد، از اون دور شد، پس این مهاجر است، چون از گناه دوری جسته است. توبکاران روی این منطق، همه توبکاران دنیا مهاجران هستند، چون یک مرتبه گناه و اوضاع و دستگاه گناه را به کناری میگذارند، پس از سیئه از گناه هجرت کردند. نظیر فضیل ابن عیاض و نظیر بشر حافی، فضیل ابن عیاض یه مردی است که در ابتدا دوز بود، سرگردنگیر بود، بعد تحولی در او پیدا شد و تمام گناهان را کناری گذاشت، توبه کرد، توبه واقعی، و بعدها خودش یکی از بزرگان شد. نه فقط مرد با تقوایی بود، بلکه معلم و مربی یک عده دیگر شد. به این یک دوست سرگردنگیری بود که مردم از بیم او راحت نداشتن. یک شب وقتی که از یک دیواری بالا می رود، روی دیوار که می نشیند که می خواد از دیوار پایین بیاد، اتفاقا یه مرد عابد زاهدی شب زنده‌داری می کرد، نماز شب می خوند، در شب دعا می خوند، قرآن می خوند، و صدای حزین قرآن خوندنش به گوش می رسید. وقتی که رسید بالای اون دیوار، یه وقت صدای اون قرآن خواند شنید که داره قرآن می خواند. اتفاقا رسیده بود به این آیه: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا نرسیده وقت اون که مدعیان ایمان این قلبشون برای یاد خدا نرم بشود و آرام بشود؟ یعنی تا کی قساوت قلب، تا کی تجربی و عصیان، تا کی پشت به خدا کردن؟ آیا وقت رو برگردوندن، رو کردن به سوی خدا نیست؟ آیا وقت جدا شدن از گناهان نیست؟ این جمله را که این مرد روی دیوار شنید، گویی به خود او وحی شد، گویی مخاطب شخص اوست. همونجا گفت چرا خدایا، چرا وقتش رسیده، الان هم همون وقتش هست. از همون دیوار پایین آمد و دیگر هر چه که داشت، دزدی و مثلا شراب و قمار و هر چه که احیانا مبتلا بود، همه رو کناری گذاشت، از همه هجرت کرد، از همه دوری گزید. اموال مردم را تا حدی که براش مقدور بود، اموال مردم را به صاحبانش پس داد، یا لااقل استرضا کرد، حقوق الهی را ادا کرد، جبران مافات کرد. خب این هم مهاجر است. چرا؟ یعنی چه مهاجره؟ یعنی از سیئات، از گناهان دوری گزید. مردی بود در بغداد به نام بشر حافی، اون وقت بهش حافی نمی گفتن، بشر. از رجال و از اعیان و از عیاشان بغداد بود. یک روزی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه از جلو در خانه این مرد می گذشت. اتفاقا یک کلفتی کنیزی آمده بود بیرون برای این که الها اینها رو مثلا بریزد بیرون که بعد مأمور شهرداری بیاد ببرد. در همون حال صدای تار و تنبک و امثال اینها و تنبور اینها برند بود. معلوم بود دیگه میخوارگان اونجا مشغول میخارگی بودند و خوانندگان آوازخوانان مشغول آوازخوانی بودند و فسق و فجور. امام که رسید از اون کلفت در منزل، به طعن و استهزا پرسید این خانه خانه کیست؟ بنده است یا بنده نیست یا آزاد است. تعجب کرد و مگه نمیدانی این خانه بشر است، یکی از رجال است، یکی از اعیانه، این میتونه بنده باشه؟ خب معلوم آزاده. فرمود بله آزاده که این سر صداها از خونش میاد بیرون. اگر بنده بود که اوضاع اینجور نبود. این رو گفت امام و رد شد. اتفاقا خود گفت رو منتظر بود که چه این کلفته زود برگرده. دیر برگشت، ازش پرسید چرا دیر آمدی؟ این رفتن یا ظرف آشغال مثلا خالی کردن آمدن که دو ثانیه بیشتر طول نمی کشه، چرا طول کشید؟ گفت یه مردی این چنین به این چنین علائم رو گفت، در سیمای صالحان، در سیمای متقیان چهره چنین بود، قیافه چنین بود، آثار زهد و تقوا و عبادت ازش پیدا بود، اینجا به من رسید. یه سوالی کرد، منم بهش جواب دادم. گفت چی سوال کرد؟ گفت از من پرسید صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ منم گفتم البته آزاد است، خانه بشر است. گفت بعد او چی گفت؟ او گفت بله آزاد است. اگه آزاد نمی بود که اینجور نبود. همین کلمت تکون داد این مرد را. گفت کجا رفت؟ گفت از این طرف رفت. دیگه مجالی این که کفش به پاش بکند پیدا نکرد. پای برهنه دوید دنبال این مرد، خودش احساس کرد که این باید امام کاظم سلام الله علیه باشد تا رسون خودش به خدمت امام و به دست پای امام افتاد. آقا از این ساعت میخوام دیگه بنده باشم، بنده خدا باشم. این آزادی، آزادی شهوت است و اسارت انسانیت. من چنین آزادی که آزادی شهوت باشد، آزادی دامن باشد، آزادی عرض کنم تخیل باشد، آزادی جاه و مقام باشد، و اون که اسیر است عقل من باشد، و اون که اسیر است فطرت من باشد، من چنین آزادی را نمیخوام. من میخوام از این ساعت بنده خدا باشم و از غیر خدا آزاد باشم. به دست امام همون لحظه توبه کرد، یعنی در همون لحظه از گناهان دوری جست، کنارگیری کرد، تمام اوضاع و احوال و هر چی که مربوط به این بود، مسائل گناه اینها همه رو ریخ دور، از گناه رو ریخ دور، پشت کرد به گناه و رو کرد به طاعت و معصیت. المهاجر من هجر السیئات. پس اینم یه مردیست مهاجر، چون از گناهان هجرت کرد. این همین تعبیر در باب جهاد هست. المجاهد من جاهد نفسه. مجاهد اون کسی است که با نفس خودش جهاد بکنه، با نفس خود جهاد بکنه. مجاهد اون کسی است که در مبارزه درونی که همیشه در همه انسان ها وجود دارد، میان نفس از یک طرف و عقل از یک طرف، بتواند با نفس اماره خودش مبارزه کند، با هواهای نفسانی خودش مبارزه کند. امیرالمومنین میفرماید که اشجع الناس من غلب هواه. شجاع ترین مردم اون کسی است که در هوای نفس خودش پیروز بشه. شجاعت اساسی اونه. یه روز رسول خدا در مدینه عبور میکرد، جوانان مسلمین رو دید که اینها یه سنگی رو دارن به عنوان وزنه برداری میکنن، زور آزمایی میکنن برای اینکه کی وزنه رو بهتر بلند بکنه. رسول خدا که را دید که جوانان دارن به اصطلاح ورزش میکنن و وزنه برداری میکنن، همونجا بهره برداری کرد. فرمود که میخواهید من قاضی و داور شما باشم؟ من داوری کنم که از همه شما قوی‌تر کدام یکی از شماست؟ همه گفتم بله یا رسول الله، چه داوری از شما بهتر؟ فرمود احتیاج نداره که این سنگ رو از اینجا بردارید تا من بهتون بگم کی از همه قوی‌تر است. از همه شما قوی تر اون کسی است که یه وقتی به یک شیعی، به یک گناهی میل پیدا کند، حواس شدید پیدا کند، بعد بتواند جلو به هوای نفس خودشو بگیر. قوی ترین شما اون کسی است که هوای نفس او را وادار به معصیت نکند، او از همه قوی تر است. مجاهد اون کسی است که با نفس خود مبارزه بکند، و شجاع اون کسی است که از عهده نفس نراید. علی هم که فرمود اشجاع الناس من غلب هواه، این از همه شجاع‌تر است. یه داستان معروفی مال یکی از پهلوانان دنیا که معروف میگن مال این توریای ولیست که ورزشکاران او را مظهر به اصطلاح ورزش و یعنی فتوت و مردانگی و عرفان میدونن. یعنی البته این چیزا اگرچه ها در ورزش های امروز دیگه این معنویات از بین رفته است، در گذشته به اعتبار این که ورزشکارها بیشتر حالا مالا تا اندازه با زمیان بعضی ها هست، علی علیه السلام را مظهر قهرمانی و پهلوانی می دانستن، و علی علیه السلام که مظهر قهرمانی بود در هر دو جبهه قهرمان است، هم در میدان جنگ با انسانها که می جنگید قهرمان بود، هم در میدان نفس. و وقت شهوت، وقت خشم و وقت شهوت، مرد کو طالب مردی چنینم کو به کو. این بود که همیشه ورزشکاری و یعنی پهلوانی و قهرمانی با یک فتوت، با یک مردانگی، با یک شجاعت معنوی و مبارزه با هوای نفس و اسیر هوای نفس نبودن، یعنی اونی که قهرمان بود، اونجا که چشمشم به نامحرم می افتاد دیگه خیره نمی شد به ناموس مردم نگاه بکند، روح قهرمانیش اجازه نمی داد نگاه نمی کرد. قهرمان دیگه زنا نمی کرد، قهرمانی بهش اجازه نمی داد زنا بکند. قهرمان دیگه شراب نمی خورد، قهرمانیش بهش اجازه نمی داد شراب بخورد. قهرمان دیگه دروغ نمی گفت، قهرمانی بهش اجازه دروغ گفتن نمی داد. قهرمان دیگه تهمت نمی داد، قهرمانیش بهش اجازه نمی داد. قهرمان تملق نمی گفت، قهرمانیش اجازه نمی داد. چاپلوسی نمی کرد، قهرمانیش بهش اجازه نمی داد. این حقیقت که شجاع فقط کسی نیست که یه وزنه سنگین، یه سنگی را، یه حالتری را، یه آهنی را بلند کند. عمده این است که انسان قوی اونیست که از عهده نفس اماره بر بر بیاد. در باره این پوریای ولی نقل می کنن که یه مرد عارف پیشه ای هم بود که همه یه پهلوان ها را به اصطلاح به خاک پشتشون به خاک رسنده بود، در یکی از کشورهای دیگر یه وقتی در اونجا رفت و یه پهلوان درجه اولی اونجا بود و قرار بود یه روز معینی با اون مسابقه یه پهلوانی بدهن، یه وقتی شب جمعه میبیند یه پیر زن داره حلوا خیر میکنه، رهی از مردم هم التماس دعا میکنن، حاجتی دارم برای من دعا کنید. خود این پوریای ولی هم نمیشناخت، بهش رسید گفت که این حلوای مثلا خیرشو بهش داد، گفت یه دعا کنی، یه حاجتی دارم. چه حاجتی داری؟ گفت پسر من قهرمان کشور است، حالا یه قهرمانی از خارج آمده است و قرار همین روزها با پسرم مسابقه بدن. تمام زندگی ما و همین حقوق قهرمانی که این پسر من برای من میآورد، اگر پسر من زمین بخورد آبروی پسرم که رفته هیچی، تمام زندگی ما تباه رفته، من پیرزن هم دیگه از بین رفته. گفت بسیار خوب دعا میکنم، مطمئن باش. این مرد با خودش شروع کرد به فکر کردن چه بکنم فردا. آیا اگر قوی تر بودم از این پهلوان بزنمش به زمین یا نه؟ فکر کرد نه، قهرمان اونیست که با هوای نفس خودش مبارزه کنه. اون روزی که روز مبارزه بود کشتی گرفت، وقتی کشتی گرفت دید نه بسیار قویست، اونم ضعیف چیزی نیست، فورا میتونه کشتی رو به خاک برساند. ولی برای این که کسی نفهمد یه مدتی با او هماوردی کرد و بعد هم جوری خودش سوست کرد که حریف او رو زبط زمین و روی سینه اش نشد. نوشتن در همون وقت احساس کرد که قلبش رو گویی خدای متعال باز کرد، گویی ملکوت رو با قلب خودش میبیند. چرا؟ برای اینکه یک لحظه جهاد با نفس کرد. بعد همین مرد شد از اولیاء الله. چرا؟ چون المجاهد من جاهد نفسه، چون اشجع الناس من غلب هوا، چون یک قهرمانی به خرج داد از همه قهرمانی های دیگر بالاتر. همینجوری که پیغمبر اکرم فرمود زورمند و قوی اون کسی نیست که مرد نره بلند کند، زورمند و قوی اون کسی است که در میدان مبارزه با نفس اماره پیروز بگردد. داستان خود علی علیه السلام با عمرو بن عبدالبر یک چنین داستانی است و بالاتر از این داستان یک قهرمانی ده که بهش فارس یلیل میگفتند و میگفتند یک تن با هزار نفر برادری میکند در جنگ خندق دور مدینه رو خندق کندند، یعنی قسمتش که کوه عرض میشود آمد اون قسمتهایی که باز از یک قوسی کندند و خندقی کندند و از که از اون خندق دشمن نتواند عبور کند، مسلمین به خارج مدینه آمدند در این طرف خندق، دشمن اون طرف خندق، دشمن نمیتونه عبور بکنه به این طرف. چند نفر، یکی از اونها همین عمرو بن عبدالبر، از یک گوشه از یک کناری بالاخره خودشو نمیرسانه این طرف به نزدیک مسلمین، عصب خودش جولان میدهد. حلم مبارز، حلم مبارز. مسلمانان که سابقه این مرز رو میدونن اهدی جرأت نمی کند قابلیان بگذارد، چون میدونن رفتن همان و کشته شدن همان. رسول اکرم فرمود کی میاد به میدان این مرد؟ احدی تکن نخو جز جوانی بیست و چند ساله. علی علیه السلام آمد گفت یا رسول الله من. فرمود تو برو بیشین حالا فعلا. بار دیگر این مرد جولان داد، حلم مبارز، حلم مبارز. احدی تکن نخو جز علی. علی جان فعلا برو بیشین. دفعه سوم و شاید دفعه چهارم عمر بن الخطاب برای این که عذر مسلمانان بخواهد آمد یا رسول الله اگر کسی جواب نمیگوید عذرش خواسته است. این کسی، این غولی نیست که یک کسی بتونه با این برادری بکنه. من دیدم، من در دیدم در این منظره هایی، یه وقت در یه جایی بودیم دوز به قافله ما حمله کرد، یه کرش چون دستش بلند کرد به الوار سفر، این با این غول که یه انسان نمیتونه به جنگ. آخرش هم علی، علی میاد و چنین قهرمانی رو به خاک میافکند، یعنی بزرگترین قهرمانی ها و روی سینه این قهرمان می نشینن، می خواد سر این قهرمان را از بدن جدا کند. او آب، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، آب دهن به صورت مبارک علی علیه السلام از شدت عصبانیتی که داشت انداخت. علی بلند می شود از روی سینه او، مدتی قدم می زند، بعد میاد می شیند، میگه چرا رفتی و چرا آمدی؟ میگوید تو آب در صورت من انداختی، احساس کردم ناراحت شدم، عصبانی شدم، ترسیدم در حالی که دارم سر تو را از بدن جدا می کنم اون عصبانیت من در کارم دخالت داشته باشه، او هوای نفس است. گفت من تیغ از پی حق میزنم، من نمیخوام در کارم غیر خدا دخالتی داشته باشه. این بهش میگن قهرمان، این بهش میگن مجاهد، این بهش میگن شجاع. پس تعبیر دیگری از هجرت و تعبیر دیگری از جهاد این است، هجرت دوری گزیدن از سرگناه، جهاد مبارزه کردن با غول نفس. آیا این تعبیر درست است یا درست نیست؟ این تعبیر هم درست است، به نوعی درست است، اما احیانا یک تفسیر انحرافی هم شده. این که المهاجر من هاجر نفسه، این حرفیست که خود اولیای دین گفتن. این که المجاهد من جاهد نفسه هم خود اولیای دین گفتن، بلکه پیغمبر اکرم فرمود که جهاد اکبر جهاد با نفس است. اما اشتباه این است، انحراف در این است که بعضی به دهانه این که هجرت همون هجرت گناهان است و جهاد همون جهاد با نفس است، دیگه اون هجرت جسمانی و ظاهری را و اون جهاد با دشمن خارجی را یه دفعه بوسیدن گذاشتن کنار تاخچه. آه دیگه گفتن دید، فکر کردن شاید این آسان‌تر است. گفتن آقا ما به جای اون که خانمون رها کنیم، زن و بچه‌مون رها کنیم، پدر و مادر رو رها کنیم، خویشاوندان رها کنیم، شهر و دیار رو رها کنیم و آواره شهرها بشویم در مواقعی که لازم می‌شود، ما تو خونمون زیر کرسیمون می‌نشینیم، از گناهان رها می‌کنیم، پس ما هم می‌شیم مهاجر. اون دیگری هم گفت آقا به جای این که ما زحمت مجاهده در راه خدا را با دشمنان دین متحمل بشیم، تو خونه میشینم، سر به جیب مراقبت فرو میبرم، با نفس خودم جهاد میکنم، از او بالاترم. یعنی این هجرت به معنی هجرت از سیئات و جهاد به معنی جهاد با نفس را بهانه برای نفی اون هجرت دیگر و اون جهاد دیگر قرار دادن. اشتباه این است. یعنی اسلام دو هجرت دارد نه یک هجرت، اسلام دو جهاد دارد نه یک جهاد. هر وقت ما یکی را به بهانه دیگری نفی کردیم، از تعلیمات اسلام منحرف شده ایم. اولیاء دین ما علی علیه السلام، ائمه اطهار، خود رسول اکرم، اینها مهاجر بودند و هر دو جنبه مهاجرت، و مجاهد بودند و هر دو جنبه مجاهدت. اساسا از نظر معنوی و روحانی هم یک درجاتی هست که اون درجات را جز از همین پلکان نمی شود رفت بالا، یعنی امکان ندارد. این مطلبه میخوام عرض بکنم، امکان ندارد که انسانی میدان جهاد را ندیده باشد ولی درجه مجاهد پیدا بکند، انسانی هجرت نکرده باشد و درجه مهاجر رو پیدا کنند. این روان انسان اینجوریست. بعضی از عاملها هستن که تا انسان این کلاس رو طی نکند، اون پختگی مخصوصی که باید پیدا بکند پیدا نمی کند. یه وقتی در چند سال پیش یادم هست در همین جلسه محترم راجع به حقوق خانوادگی مثل این که صحبت می کردم، در اونجا این مطلب رو گفتم که ازدواج از نظر اسلام از چند جنبه مقدس است. از ازدواج در اسلام یک عمل مقدس است، برخلاف مسیحیت که تجرد در مسیحیت تجرد تقدس دارد و در اسلام تعهد تقدس دارد. بعد جنبه ها که از چرا این اسلام تعهد را برش تقدس قائل است، عرض کردم که یکی از جنبه تربیتی روح خود انسان، از روح خود فرد، یک نوع پختگی و یک نوع کمال برای روح انسان هست که جز به وسیله تحول پیدا نمی میشه، یه نوع پختگی است که جز به این وسیله پیدا نمیشه. یعنی اگر انسان یه مرد مجرد بماند تا آخر عمر، یه زن اگر مجرد بماند تا آخر عمر، اگر این آدم مجرد اگر تمام عمرش رو ریاضت بکشد، اگر تمام عمرش نماز بخواند، تمام عمرش روزه بگیرد، تمام عمرش به مراقبه بگذراند، تمام عمرش به مجاهده با نفس بگذراند، در این حال آخر عمر یک نوع خامی در روح این آدم هست، علتش اینه متأهل نشده. حالا میخواد زنی باشه که مجرد بماند، میخواد مردی باشد که مجرد بماند. این است که اسلام تأهل را سنت میداند. یکی از جهاتش تأثیرش در تربیت روح انسان است و در پخته کردن روح انسان. و این هم مخصوص تأهل است. نمیخوام بگم ضد و زوب است، ممکنه بعضی اشخاص بگن حالا ما که اگر متأهل هم نیستیم ولی بالاخره با حال و عذوبت باقی نمیمونیم. نه، مسئله تأهل، اختیار همسر کردن، متأهل شدن در مقابل یک همسر و بعد فرزند آوردن و متأهل بودن در مقابل فرزندان، اینش روح انسان را پخته و کامل میکند، چیز دیگر جانشینش نمیشود. این عواملی که در تربیت انسان مؤثر است، هر کدام به جای خود مؤثره، هیچ کدام جای چیز دیگر رو نمیگیرد. هجرت و جهاد هم اینجور است. اینها عواملی هستند که این عوامل چیز دیگر جای اینها رو نمیگیرد. جهاد با نفس در جای خودش، هجرت سیئات در جای خودش، اما اون هجرت عملی یه چیزی که هجرت از سیئات جای او رو پر نمی کنه. اون جهاد با دشمن هم چیزی که جهاد با نفس جای او رو پر نمی کنه، او هم جای جهاد با نفس پر نمی کنه. اینه که اسلام هر دو را در کنار یک دیگر میخواد، هر دو را با یک دیگر میخواد. بله، برای افرادی که واقعا در همه شرایط که شرایط جهاد نیست، همه شرایط هم که شرایط هجرت نیست، پس تکلیف اشخاص چیست؟ تکلیف اشخاص پیغمبر معین کرده، فرموده تکلیف یک نفر مسلمان این است که در نیت جدی او و در قصد واقعی او همیشه چنین چیزی باشد که اگر وظیفه ای ایجاب کرد هجرت کند، اگر وظیفه ای ایجاب کرد جهاد کند. پیغمبر فرمود من لم یغزو ولم یحدث نفسه بغزل مات علی شعبت من النفاق. اون که جنگ نکرده یا فکر جنگ رو در مغز خودش نپرورنده است، وقتی بمیرد در یک شعبه ای از نفاق مرده است. بله، افرادی که اون افراد نیتشون چنین نیتی هست، اونها ممکنه به پایه همون مهاجرین واقعی برسند. آیه است در قرآن بفرماد لا یستوی قاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم بأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلما وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. بفرمايت كه مسلمانان اونهایی که در راه خدا مجاهدان بمالشون و بجانشون با خانه نشینانی که نه فقط خانه نشینان متخلف رو قرآن نمیگه، اون حتی به حساب نمیاد، با خانه نشینانی که فقط به دلیل این که من به کفایه وجود دارم به خانه نشستن، اینها هرگز با یک دیگر برابر نمیشن. بله، خانه نشینانی که معذورن، کورن، شلند، بیمارن، ولی اونها در نیتشون چنین نیتی هست که اگر این نقص درشون نمی بود، اگر این عذر رو نمی داشتن، از دیگران در این جهاد فی سبیل الله سبقت می گرفتن. اونها رو قرآن نفی نمی کند که هم درجه با مجاهدین فی سبیل الله باشن.
یه مسئله دیگریست. این درست از سر جای خودش. شخصی آمد خدمت امیر المومنین علی علیه السلام و عرض کرد یا امیر المومنین، دوست داشتم برادرم فلان شخص هم در سفین در رکاب شما بود. در وقتی که امیر المومنین از سفین مراجعت می کند، این مرد خدمت حضرت عرض کرد دوست داشتم که برادرم فلان کس هم همراه ما در این جنگ شرکت می کرد.
او هم به فیض
درک رکاب شما نائل می شد. علی چی جواب داد؟ علی فرمود که متاسفم که نبود، حالا که نبوده چی؟ فرمود بگو نیتش چیست، دلش چیست، تصمیمش چیست. آیا این برادر تو محضور بود و نتوانست بیا، یا نه محضور نبود و نیامد؟ اگر محضور نبود و نیامد بهتر همون که نیامد، و اگر معذور بود و نیامد ولی دلش با ما بود، میلش با ما بود، تصمیمش این بود که با ما باشد. گفت بله یا امیرالمومنین اینجور بود. فرمود پس با ما بوده، پس با ما بوده او. نه تنها اون رفیق تو با ما بوده، با ما بودن افرادی که هنوز در رحم‌های مادرانند، با ما بودن افرادی که هنوز در اسلاب پدرانند. تا دامنه قیامت اگر افرادی پیدا بشن که واقعا از صمیم قلب نیت و آرزوشون این است ای کاش علی درک می کردن و در رکاب علی می جنگیدن، ما اونها رو جز اصحاب سفین می شماریم. انتظار ظهور یعنی چه؟ افضل الاعمال انتظار الفرج یعنی چه؟ بعضی ها خیال بکنن که افضل اعمال انتظار فرج است این معنا که انتظار داشته باشی امام زمان عجل الله تعالی فرج ظهور بکنن با اون قدهی که خواست در اصحابشون 313
این همون معنی این است
انتظار فرج داشتن یعنی واقعا در نیت ما این باشد که در رکاب امام زمان و در خدمت ایشان دنیا را اصلاح کنیم، نه او را اصلاح کنن موقع برکشی که شد به ما بگن. در زیارت ابا عبدالله ای مرکب ما میگیم یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما، که یه ورد شده برای ما معنیش هم هیچ اصلا تصور نمی کنیم. ای کاش یا ابا عبدالله، ای کاش ما با تو بودیم و به این قدر رستگاری عظیم پیدا می کردیم. معنیش اینه ای کاش ما بودیم در خدمت تو و در خدمت تو شهید می شدیم و از راه شهادت رستگاری عظیم پیدا می کردیم. آیا این حقیقت هست؟ یعنی از نظر ما این ادعای ما از روی حقیقت هست؟ هستن لابد هستن افرادی که از روی حقیقت ادعا می کنن، ولی اکثر ما که اینها را در زیارت نامه ها می کنیم همینجور لغلغه زبان است می گیم. یکی از علمای بزرگ رو نقل می کنم، از علمای بزرگ شیعه گفته بود که این که من باور ندارم اون جمله ای را که در کتب نوشتن که ابا عبدالله فرمودن ایشان فرموده باشن، اون جمله ای که ابا عبدالله در شب عاشورا فرمود من اصحابی بهتر با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. این عالم می گفتم من باور نداشتم که این جمله را ابا عبدالله فرموده باشد. چرا؟ گفت برای این که با خودم فکر می کردم می گفتم اونها اصحاب امام حسین خیلی هنر نکردن، دشمن خیلی شقاوت و خرج داد. امام حسین از ریحانه پیغمبر است، امام زمان است، فرزند علی، فرزند زهرا. هر کسی می بود، هر مسلمان عادی هم اگر می بود امام حسین رو در اون وقت می دید امام حسین رو یاری می کرد. اونها که یاری کردند خیلی قهرمانی به خرج ندادند، اونها که یاری نکردند خیلی مردم بدی بودند. این عالم می گوید مثل این که خدای متعال می خواد من رو از این غفلت و جهالت و اشتباه بیرون بیاورم. یه شب در عالم رؤیا دیدم صحنه کربلا، من هم آمدم در خدمت ابا عبدالله به اعلام آمادگی می کنم. رفتم خدمت حضرت سلام کردم، یا ابن رسول الله من آمدم برای یاری شما، من آمدم جز اصحاب شما قرار بگیرم. فرمود بسیار موقع شد به تو دستور بیدیم، موقع نماز شد. وقت موقع نماز شد ما در کتب مقتل خونده بودیم که سعید ابن عبدالله حنفی و افراد دیگری آمدن خودشون رو سپر ابا عبدالله قرار دادن تا ابا عبدالله نماز بخوانن. فرمود بسیار خوب، ما میخوایم نماز بخوانیم تو اونجا بیست که دشمن وقتی که تیر اندازی میکند مانع رسیدن تیر دشمن بشه. گفتن چشم میستن. من در مقابل در ایستادم جلو به حضرت مشغول نماز شدند. یه وقت دیدم که یک تیر داره به سرعت میاد به طرف حضرت. تا نزدیک من شد بی اختیار خودم خم کردم. یه وقت دیدم تیر اصابت کرد به بدن مقدس ابا عبدالله. تو عالم رویا گفتم استغفر الله ربی و اتوب الیه، عجب کار بدی شد، دیگه نمیذارم. دفعه دوم تیری آمد تا نزدیک من شد باز خم شدم، باز خورد به حضرت. دفعه سوم و چهارم یه وقت نگاه کردم دیدم حضرت تبسمی فرمود، فرمود ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی. بله اصحابی بهتر و با وفاتر از اصحاب خودم پیدا نکردم. تو خونتون نشستی هی میگید یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم میبودیم، ای کاش ما همین رستگاری رو نائل میشدیم. پای عمل نیامده است تا ببینید در عمل هم این چنین هستید یا نیستید. اصحاب من مرد عمل بودن نه مرد هم و زمان.
تقریبا نزدیک ظهرم هست به نماز ابا عبدالله. شاید نواری هم مثل این که هست بعد صحبت من اون نوار رو که مربوط به این نوازه از نیگو دارم. در روز عاشورا بیشتر اصحاب قبل از ظهر شهید شدن. ابا عبدالله و بعضی از اصحاب و همه اهل بیت بعد از ظهر عاشورا در عصر عاشورا شهید شدن. یعنی تا ظهر عاشورا هنوز عده‌ای از اصحاب و همه اهل بیت و خود وجود مقدس در قید حیات. اصحاب هم که شهید شدن، مرحله اول شهادت اصحاب در اون تیراندازی بود که شد وقتی که دو صف در مقابل یک دیگر ایستادن. صف کوچک ابا عبدالله و حتی دو نفر، ولی با یک روحیه شجاعانه و پرحماسه بی‌نظیر. ابا عبدالله هیچ یک ذره‌ام حاضر نشد که قیافه شکست به خودش بدهد. برای 72 نفرم میمنه قرار داد، میسره قرار داد، قلب قرار داد، فرمانده قرار داد، منظم و مرتب. جناب زبیر بن القیم رو در میمنه اصحابش قرار میدهد، جناب حبیب رو در میسره، پرچم را هم میدهد به برادر رشیدش ابوالفضل العباس که از اون روز به نام پرچمدار و علمدار حسین و صاحب رایه حسین ابن علی معروف. اصحاب اجازه میخوان شروع کنن، میتواند نه تا دشمن شروع نکرده ما شروع نمی کنیم. عمر سعد به دلیل تعللهای ابتدایی که کرده بود که دلش میخواست دین و دنیا رو با هم داشته باشد، خدا و خورما رو با هم، هم حکومت ری رو از ابن زیاد بگیرد و هم دست خودش رو آلوده نکرده باشد به خون امام حسین، هی نامه هایی بودش مصلحتی، به اصطلاح مصلحتی بلکه کاری بشود که جنگی درگیر نشود. ابن زیاد آخرش فهمید جریان این است، با نامه شدیدی که بهش نوشت گفت کار باید یک خراب شود، نمیخوایی بکنی واگذار کن به کسی دیگری که ما ماموریت رو به او داده. این بود که از دنیا که نمیتونست بگذرد، امری که دایر بین دین دنیا بود دیگه از دینش گذشت. گفت نمی جنگم، اطاعت بکنم هم باید. روز عاشورا یه مقدار رزالت های عمر سعد معلوم این بود که گزارش های گذشته ممکن است به ابن زیاد رسیده باشد که عمر سعد تعلل می‌ورزد. این مقدار هواخواه حسین بوده، بعد به اصطلاح برای این که خودش از سیاهی پیش عمر ابن زیاد در بیاورد یه سلسله رزالت ها کرد این مرد در روز عاشورا برای این که نقل کنن برای ابن زیاد. وقتی که دو طرف در مقابل یک دیگر ایستادن به تیراندازهای خودش گفت آماده باشید، همه آماده شدن. خودش اول کسی بود که تیر رو به کمان کرد. اتفاقا پدرش هم سعد وقا که از اصحاب پیغمبر بود تیرانداز خیلی ماهری بود، در مهارتش در تیراندازی در عرب معروف بود و در جنگ های اسلامی هم از این نظر خیلی خدمت کرده بود. من نمیدونم این تیراندازی رو از پدرش آموخته بود یا نیاموخته بود، این رو دیگه من درست نمیدونم، ولی این قدر میدونم اول کسی بود که تیر رو به کمان کرد و به طرف خیام حرم حسینی انداخت و داد کشید ایهم ناس همتون شهادت بدید پیش عبید الله زیاد که اول کسی که تیر انداخت به طرف حسین خود من بود. من هر وقت به اینجا میرسم یه روزهی که از مرحوم عالم بزرگوار رضوان الله علیه همیشه روزه‌ای که از این مرد بزرگوار یا شنیدم یا در کتابش خوندم بیادم میاد. این مرد میگفت جنگ کربلا با یک تیر شروع شد و با یک تیر خاتمه پیدا کرد. با تیری که عمر سعد پرتاب کرد شروع شد و میدانید با چه تیری این جنگ خاتمه پیدا کرد. یعنی دیگه از جنبه دو طرفی خارج شد، شد یک طرف بعدش. اون وقتی بود که ابا عبدالله در وسط صحنه ایستاده بود، پس از اون که کربلای زیادی کرده بود، خسته شده بود، ناگهان سنگی به پیشانی مبارکش وارد شد، پیراهنش رو بالا زد، خون را از جبینش پاک کند، در همون حال تیری به سینه مبارکش وارد شد، تیری زهرآلود، تیری سشعبه. کار حسین یعنی کار مبارزه حسین دیگه اونجا پایان یافت. دیگه شنیدن حسین دیگه شعار جنگی نمیدن، مخاطبش فقط خدای خودش است. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. از این از اول تیری که با حسین وسیله عمر سعد بود، بعد هم دیگه تیر مانند باران به طرف اصحاب ابا عبدالله آمد. اینها هم مردانگی کردن، یه پاره خوابوندن به زمین و یه پاره بلند کردن و هرچه تیر در چله کمان داشتن انداختن و مقدار زیادی از دشمن رو به خاک افکندن. عده‌ای از اصحاب ابا عبدالله در این تیراندازی عمومی شهید شدن. بعد جنگ تن به تن شروع شد. جنگ تن به تن که شروع شد، این زمان میخواست، دو طرف حاضر شدن به جنگ تن به تن. مردی از اصحاب ابا عبدالله میرفت، از اونها میامدن و همیشه اون روح ایمان اصحاب ابا عبدالله پیروزی میداد. پیر مردشون اگر با یه نفر از اونها میجنگید پیروز میشد. گاهی دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر را از میان میداد. مردی از اصحاب اسمش عابس است، عابس ابن ابی شبیب شاکری، خیلی شجاع. اون حماسه حسینی هم که در روحش بود آمد وسط میدان ایستاد و هماور طلبید. کسی جرأت نکرد، احدی جرأت نکرد. این مرد ناراحت و عصبانی شد، برگشت، خودش از سرش گرفت، زره را از بدنش بیرون آورد، چکمرم از پاش کم لخت و عور شد، آمد و همین وقت را آبستی از بجنگی. من اصلا به تنم نمی کنم، بازم جرأت نکردم. درش شروع کردن با اون عمل ناجب و مردانه، سنگ و کلوخ و اینا، هرچی که یا شمشیر شکسته که داشتن پرتاب کردن به بدن این مرد بزرگ و به این وسیله این مرد بزرگ را شهید کردن. جوشن به برگرفت ما هم نما اصحاب ابا عبدالله در روز عاشورا خیلی مردانگی نشون دادن، خیلی صفا نشون دادن، خیلی وفا نشون دادن، زنش و مردش و واقعا تابلوهایی در تاریخ بشریت ساختن که بی نظیر است. اگر این تابلوها در تاریخ فرنگی ها می بود، اون وقت می دیدید که چی می ساختن در دنیا از اینها، چه می ساختن. زنش و مردش و جناب عبدالله ابن عمیر کلبی، یکی از افرادی که در کربلا هم زنش همراه هست و هم مادرش، هر دوی اینها مرد خیلی قوی و شجاع. همین مرد بزرگ هست، وقتی که میخواد بیاد به میدان، زن جوانش مانع میشود. کجا میروی؟ منو به کی میسپاری؟ تازه دفاع کرده بود، از من چه بکنم؟ ولی فورا مادرش میدود پسرم مبادا حرف زنت رو بشنوی، امروز روز امتحان تو، اگر امروز خودت رو فدای حسین نکنی، این شیر فستانم رو به تو حلال و این مرد بزرگ میرم می جنگم تا شهید می شود. این زن بعد یک چوبی را عمود خیمه ای را برمی دارد، همین پیر زن حمله می کند به دشمن. ابا عبدالله فریاد می کند ای زن برگرد برگرد، خدا بر زنان جهاد را واجب نکرده است، برگرد. امر آغاز اطاعت می کند
ولی دشمن رضالت می کند. چه رضالتی می کند؟ سر این مرد بزرگ را از بدن جدا می کنند، بعد می اندازن برای مادرش. بیا بچه تو تحویل بگیر.
سر جوانش را به بغل می گیرد، به سینه می چسباند، می بوسد. مرحبا پسرم، آفرین پسرم، حالا دیگه من از تو راضی شدم، حالا دیگه شیرم را به تو حلال کردم. باریکالله پسرم، باریکالله که چنین کاری کردی. بعد فارن این سر را بر می گیرد، ترتاب می کند به لشکر دشمن، می گوید ما چیزی را که در راه خدا داده ایم پس نمی گیری. ابا عبدالله یه وقت ببینم توی این صحنه جز افرادی که آمدن از آقا اجازه میخواهند، یه وقت یه بچه 10-12 ساله ای شمشیر به کمرش بسته، اسلحه به خودش بسته است. آقا هم این را شاید هم کمتر دیدن، حالا اون رو من درست نمیدونم. یه وقت میاد خدمت آقا، آقا اجازه بده من میخوام برم به میدان جنگ. و خرج شاب بن قتل ابوه فی المعرکه. حالا این کسی است که پدرش قبلا شهید شده، آقا من میخوام برم به جنگ. فرمود نه تو کودکی نرو، نه آقا اجازه بدید من میخوام برم، شما به من اجازه بفرمایید.
فرمود طفلک من میترسم مادرت راضی نباشد.
گفت یا آقا عبدالله این امی ام
مادرم به من فرمان داده، گفته باید بری. مادرم گفته اگر خودت را فدای حسین نکنی از تو راضی. این امی ام راضی. این طفل اون چنان با ادب است، اون چنان با تربیت است، کاری کرد افتخاری درست کرد که عهدی درست نکرده بود.
هر کسی میرم خودشون معرفی میکرد، رسمی بود در عرب، رسم خوبی هم بود، افراد خودشون معرفی میکردن. و همین جهت که این خودش معرفی نکرد، در همین جهت هم در تاریخ مجهول مونده که پسر کدام یکی از اصحاب بود. اگر میرم خودش معرفی میکرد، میگم من پسر فلان کس از فلان قبیله هستم، شناخته میشد. مقاتل دیگه نشناختن او را. همین قبل گفتن و خرج شاب اون قتل ابوه فی النار. که چرا؟ آیا رجز نخوند؟ چرا رجز خوند؟ اما رجز رو جور دیگری خوند، ابتکاری به خرج داد که هیچ کس رو خرج نداده بود. هر کس میرم مثلا میگم من عمیر هستم، من از قبیله بنی کلب هستم، اون میگفت من کی هستم، اون میگفت من کی هستم، اون میگفت من کی هستم. این وقتی که رفت به میدان شروع کرد به رجز خوندن، گفت امیر حسین و نعم العلی.
ایها الناس من اون کسی هستم که آقاش حسین است و معرفی من همین کافی.
امیر حسین و نعم العمیر.